ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 14 دی ماه 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو.
صبح بخیر. دادگاهی در اونتاریوی کانادا 107 میلیون دلار غرامت برای پرداخت به خانواده 6 تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران تعیین کرد. این حکم دادگاه اونتاریو در روز دوشنبه در پی تصمیم ادواردز بلو بابا قاضی دیوان عالی کانادا صادر می شود که در ماه می حدود 7 ماه پیش حکم داده بود که سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران اقدام تروریستی بین المللی بوده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از حضور در این دادگاه خودداری کرده و حکم دادگاه اونتاریو را تأسف بار خوانده است. در جریان شلیک 2 موشک سپاه در 18 دی ماه 2 سال پیش به هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین در آسمان تهران همه 176 سرنشین آن کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش علاوه بر سپاه پاسداران، عواملی از دولت جمهوری اسلامی و تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی خصوصی ثبت شده در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز در این عملیات همکاری دارند. به گفته یه تحلیلگران متخصص در صنعت انرژی و امنیت منطقه، محوریت سپاه در قاچاق سوخت جمهوری اسلامی به اندازه است که در برخی مواقع حتی مانع فعالیت‌های افرادی در این حوزه شده که بخشی از اقدامات خود را بدون اجازه این گروه انجام می‌دهند. پیش از این آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به کسب درآمد از قاچاق نفت و فرآورده‌های نفتی متهم کرده. مقامات ایرانی قبلاً گفته بودند که با قاچاق سوخت مخالفند و وزارت امور خارجه ایران به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخی نداده است. مقام‌های رسمی از وقوع سیل و آب گرفتگی در 14 استان ایران خبر می‌دهند. با بروز این وضعیت تاکنون دست کم 8 نفر در استان‌های جنوبی ایران بر اثر سیل جان باختند. مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استانهای درگیر سیل و آب گرفتگی را آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، کرمان، کوهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و یزد اعلام کرده است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب‌ها نیز زندگی مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بعد از گذشت 3 ماه از بازداشت خدیجه مهدیپور، فعال مدنی 34 ساله توسط نیروهای امنیتی ایلام، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نیست. این فعال مدنی 18 مهر ماه بازداشت شده. او مهر ماه پارسال نیز به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود. سازمان حقوق بشری هنگاو روز دوشنبه گزارش داد که هیچ اطلاعی از محل نگهداری و سرنوشت وی در دست نیست و به گفته یک منبع مطلع طی 3 ماه گذشته او از حق ملاقات با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم بوده و همین منجر به نگرانی خانواده وی شده است. این گزارش می‌افزاید خانم مهدیپور بدون ارائه هر گونه برگه قضایی توسط نیروهای امنیتی ایلام بازداشت شد و تاکنون از دلایل بازداشت و همچنین اتهامات وی اطلاعاتی در دست نیست. رضا
ممنونم. کیان معنوی بود و خبرها رو شنیدیم در ادامه مجله نیمروزی. محکومیت ایران به پرداخت 107 میلیون دلار غرامت به خانواده 6 تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی. به جزئیات این حکم می‌پردازیم. دیروز و امروز دو حمله پهپادی جداگانه علیه پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق انجام شد که هر دو ناموفق بودند.
های مستقیم از طرف ایران نباشه، غیر مستقیم ایلشیای طرفدار ایران این رو انجام میدن.
واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی رو هم مرور میکنیم. و یک گزارش هم داریم در مورد کمبود داروهای خارجی در ایران. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. دادگاهی در شهر اونتاریو کانادا پس از رسیدگی به پرونده شکایت خانواده‌های 6 تن از قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، حکومت جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار خسارت و غرامت محکوم کرده است. این حکم در روز 31 دسامبر سال 2021 صادر شده، ولی در روز دوشنبه جزئیات حکم منتشر شد. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای چند روز سرنگونی این هواپیما با موشک‌های سپاه را تکذیب کردند، اما بعد از انتشار تصاویر و شواهد توسط برخی از کشورهای خارجی اعتراف کردند که این هواپیما با موشک‌های شلیک شده از طرف سپاه پاسداران سقوط کرده است. همکارم جمشید زند این خبر رو پیگیری کرده و اینجا در استودیوست تا از جزئیات بیشتر درباره حکم جدید دادگاه کانادا به ما بگه.
بله رضا، حکم جدید دادگاه کانادا ادامه حکمی هست که در خرداد ماه سال گذشته دادگاه عالی اونتاریو اون رو صادر کرد. از اونجایی که 138 نفر از قربانیان این حمله یا ایرانیان دو تابعیتی بودند یا ایرانیانی بودند که در کانادا اقامت دائم داشتند، چندین پرونده شکایت مطرح شده در کانادا، از جمله 6 خانواده‌ای که اشاره کردی که این افراد با استناد به حکم دادگاه اونتاریو در سال گذشته از حکومت ایران شکایت کردند و خواهان پرداخت غرامت شده بودند. حکمی که در خرداد ماه از طرف دادگاه عالی اونتاریو صادر شده بود میگفت که سپاه پاسداران هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین رو اقدامی تروریستی خوانده این دادگاه، و بعد از اون خانواده‌های قربانیان تونستن شکایت‌های خودشون رو در دادگاه‌های عادی کانادا مطرح بکنن. در اون زمان شاکیان پرونده درخواست 1.5 میلیارد دلار کانادا غرامت کرده بودند. نکته هم که باید بگیم که بر اساس قوانین کانادا دولت‌های خارجی از طرح شکایت علیه خودشون در سیستم قضایی خودشون مسئول هستند، اما چون که 6 ماه حدود 8 ماه پیش دادگاه عالی اونتاریو اقدام سپاه پاسداران رو تروریستی قلم داد که شهروندان اون کشور از جمله ایرانیان دو تابعیتی میتونن از حکومت جمهوری اسلامی شکایت کنن. در حکمی که از طرف قاضی ادوارد بلو بابا صادر شده، ایران به پرداخت 7 میلیون دلار کانادا غرامت و 100 میلیون دلار خسارت تنبیهی به اضافه بهره اون محکوم شده. در اولین واکنش هم وکلای شاکیان گفتن که این حکم دادگاه پیروزی بزرگی هست و چنین حکمی در قوانین کانادا هم کم سابقه است. البته هنوز معلوم نیست که خانواده‌های قربانیان چطور می‌خوان این پول از ایران بگیرن، اما در سال‌های گذشته پرونده‌هایی داشتیم که دادگاه‌هایی در آمریکا به ویژه احکامی صادر کردن که قربانیان و شاکیان میتونن از پول‌های بلوکه شده ایران دریافت بکنن خسارت‌ها و غرامت‌ها رو. خبرگزاری CBC کانادا هم از قول وکلای پرونده گزارش داده که خانواده‌های قربانیان به دنبال ضبط دارایی‌های ایران در کانادا و کشورهای دیگه به ویژه نفتکش‌های ایرانی هستند تا پولشون رو بگیرن.
جمشید، متهمین این پرونده چه مقامات و نهادهایی بودند؟
توی پرونده‌ای که حکمش روز دوشنبه صادر شد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، شماری از مقامات ارشد نظامی مثل محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، حسین سرامی فرمانده کل سپاه، امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جزو متهمین هستند. کانادا اخیرا نیروی قدس رو به عنوان گروهی تروریستی در فهرست سیاه خودش قرار داده، اما خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی میگن با توجه به سرنگونی عمدی هواپیما، سپاه پاسداران هم باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، که در صورتی که دولت کانادا این کارو بکنه، قربانیان و خانواده‌هاشون میتونن از سپاه هم درخواست تحریم و مجازات های علیه این نهاد بکنن. حکومت ایران در دادگاه عالی آنتاریو که در سال گذشته رأیش رو صادر کرد و در دادگاه ماه دسامبر وکیلی برای خودش تعیین یا نماینده تعیین نکرده بود و رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شد. ایران هم تا الان به صدور این حکم جدید واکنشی نشون نداده.
ممنونم از تو جمشید زند، اینجا در استودیو از جزئیات این حکم برای ما گفت. اما بشنویم دیدگاه و آخرین جزئیاتی که عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، از قربانیان هواپیمای اوکراینی درباره این دادگاه و همینطور کارزاری که خانواده قربانیان برپا کردند به رادیو فردا گفته.
این فراخوان که امسال برگزار شده در ادامه فراخوان پارسال هست. پارسال هم ما این فراخوان رو داشتیم که چند روز ادامه داشت و امسال هم از 1 ژانویه شروع کردیم و تا 8 ژانویه ادامه خواهد داشت و در مقابل سالانی که قرار مراسم سالگرد برگزار بشه این فراخوان همچنان ادامه داره تا اونجا بعد از مراسم که با حضور خانواده ها و مقاماتی برگزار خواهد شد اونجا به پایان خواهد رسید. تفاوتی که امسال با پارسال داره این فراخوان اینه که تعداد بسیار زیادی از جانباختگان و قربانیان این 4 دهه جمهوری اسلامی با ما همراه شدن، اعلام همبستگی کردن. بسیاری از خانواده های کشته شدگان آبان ماه، بسیاری از خانواده های اعدام شدگان، شکنجه شدگان در کنار ما پروفایل خودشون رو عوض کردن در اعلام همراهی با این کمپین و بسیار استقبال خوبی شد با این کمپین. ما این کمپین رو راه انداختیم دلیلش این بود که خواستیم این جنایت تازه باشه و کمرنگ نشه، فراموش نشه، در افکار عمومی باقی بمونه، چرا که معتقدیم اگر جنایت فراموش بشه باز هم تکرار خواهد شد. از طرف دیگه ما خانواده های بازمانده این جنایت بی سابقه تاریخی از روز اول موضعمون رو مشخص کردیم و مشخص گفتیم که ما مشکلمون غرامت نیست، ما صحبتمون غرامت نیست، ما اولویتمون غرامت نیست، ما دنبال حقیقت هستیم که در اون شب کذایی چه اتفاقی افتاد، روزهای قبلش چه تصمیماتی گرفته شد، چه کسانی پشت این تصمیم جنایتکارانه بودن و دنبال دادخواهی و اجرای عدالت و مجازات قاتلان این جنایت هستیم.
عظمت اجدری بود، خواهر غنیمت اجدری، از قربانیان هواپیمای اوکراینی که سال 98 با شلیک سپاه پاسداران سرنگون شد. دیروز دوشنبه نیروهای ائتلاف آمریکا 2 پهپاد مسلح را که 1 پایگاه نظامی عراقی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را هدف گرفته بودند سرنگون کردند. امروز هم 1 حمله پهپادی دیگر به پایگاه عین الاسد که محل استقرار نظامیان آمریکایی در غرب عراق است انجام شد که تلفاتی نداشت و هر 2 پهپاد ساقط شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل کردستان عراق، و از او پرسیدم ممکنه این حمله ها به دلیل همزمانی با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی کار حامیان ایران باشه و اگر هست آیا بیشتر جنبه نمادین داره یا اونها رو باید حملاتی سیستماتیک دونست که قرار ادامه داشته باشن یا خیر. بشنویم پاسخ پرویز رحیم رو.
بنده معتقدم اگه مستقیم از طرف ایران نباشه، غیر مستقیم میلیشیای طرفدار ایران این رو انجام میدن که از یک طرف در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی یک نوع به اصطلاح بعد تبلیغاتی نمادین و حتی ایدئولوژیک داشته باشه، به نشون بدن که اونها مصر هستن بر اینکه تقاص خون قاسم سلیمانی جنرال کشته شده ای که اونها اون رو به نماد یا سردار بزرگی خطاب میکنن، به نوعی بخوان انتقام اون رو بگیرند که آمریکایی ها رو مسئول این کشتن میدونند. از طرف دیگه بخشی از اون هم به نوعی پیام غیر مستقیم ایران برمیگرده که در عراق ایران میتونه که آمریکایی رو هدف قرار بده اگر مذاکرات اتمی یا مذاکرات وین به نتیجه نرسه، میتونه این برای آمریکا خطر ساز باشه، به نوعی افزایش تنش یا فشار بر آمریکاست که از طرف مقابل آمریکا نمیخواد این تنشا اضافه بشه یا بیشتر بشه. پس هم جنبه تبلیغاتی و نمادین داره و هم بخشش هم به انتخابات اخیر مرتبط است که این گروه ها میخوان عرض اندامی بکنن که بر تغییر تحولات سیاسی تأثیر گذار باشن که جریان صدر نخواد اونها رو به حاشیه برونه.
خب حالا فرض کنیم اگر این حملات موفقیت آمیز باشن، اونها رو میشه ضربه بزرگی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق به حساب آورد یا نه؟
بنده معتقد هستم که چه ایرانی ها و چه گروه های میلیشیایی شاید از توانایی بیشتری برای ضربه زدن به آمریکا برخوردار باشن، اما در این مقطع اونها خط قرمز آمریکا که کشته شدن نیروهای آمریکایی است و به خوبی میدونن که این ممکنه برق رو به زیان اونها برگردونه، همچنان که حمله با خونه نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی همینطور عمل کرد و به زیان این جریان تموم شد و هرچند هیچ مسئولیتی مستقیما ایران از زیر مسئولیتشون خالی کرد و اون را قبول نکرد، حتی گروه های شبه نظامی دیگه. بنده فکر نمی کنم که در این مقطع اونها بخوان واقعا زیان سنگینی رو متوجه نیروهای آمریکایی بکنن، چرا که آگاه هستند که این به ضرر خودشون هست، بلکه به نوعی میتونه این ربط داشته باشه به اتمام نقش نظامی آمریکا که از این طریق بتونن نفوذ سیاسی آمریکا رو هم در میدان سیاسی و نظامی کم کنن. بخشی به این مرتبط هست، به یک نوع پیام هست. بنده بیشتر به این جنبه از این حملات معتقدم.
خب آقای رحیم، این حملات الان داره در خاک عراق انجام میشه، استفاده از خاک و آسمان عراق برای این حمله ها چه تبعاتی برای خود عراق داره و دولت مصطفی کاظمی چطور میخواد با ریشه های این حمله ها توی خاک خودش مبارزه کنه، برخورد کنه؟
یکی از نقاط ضعف عراق ضعف حاکمیتی است که میتونیم به مهمترین اون حتی آسمان عراق که مرتبا این حاکمیت نقض میشه از طرف نیروها و عملا عراق کنترل چندانی بر اون نداره و از طرفی خود دولت های کاظمی اصلا مخصوصا در این مقطع زمانی از پاسخگویی و کنترل این گروه های شبه نظامی واقعا عاجزه، نمیتونه، ناتوانه و از طرفی هم خود آقای کاظمی نمیخواد این گروه ها رو به دشمن خودش تبدیل کنه، چرا که یک چشم داشتی هم به کسب مجدد کرسی نخست وزیری داره. همه یعنی عوامل دست به دست هم میده که این دولت ناتوان باشه که کنترل نظامیان یا حتی گروه های شبه نظامی رو انجام بده و حتی عکس العمل شدیدی در مقابل اونها انجام بده، با علم به این که این گروه ها از پشتوانه ایران برخوردارن که هم در بعد امنیتی و نظامی هم سیاسی در عراق بالا دسته.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل کردستان عراق.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دیروز 13 دیماه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بود که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی را از طرف کاربران ایرانی به دنبال داشته. همکارم بنیامین صدر که از طریق تلفن با ماست از این واکنش‌ها برای ما میگه. بنیامین
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی ماجراهای کشته شدن قاسم سلیمانی همچنان در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته میشه و حالا طرفداران جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و همینطور مخالفان جمهوری اسلامی هر کدوم از زاویه دید خودشون درباره قاسم سلیمانی صحبت میکنن. حواشی داشته این ماجرا، یکی از حواشی اخیر در واقع کشته شدن و مرگ قاسم سلیمانی تصویری هست از زینب سلیمانی که در اون خانم سلیمانی با یک آیفون مدل بالای آمریکایی دیده میشه، آیفونی که در بازار تهران الان حدود 70 میلیون تومان اینگونه که کاربرها در شبکه‌های اجتماعی نوشتن قیمت داره. و نکته جالبی که خیلی از کاربرها بهش پرداختن اینه که این اولین بار نیست که افرادی که شعارهای ضد آمریکایی میدن در جمهوری اسلامی و خودشون رو دشمن آمریکا میدونن یا منتسب هستن به دشمنی با آمریکا و نزدیکی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از محصولات آمریکایی استفاده میکنن. چندی پیش هم تصاویری منتشر شده بود از برخی تئوریسین‌های جمهوری اسلامی که با در واقع کامپیوتر اپل داشتن کار میکردن روی میزشون، از جمله حسین شریعت مداری مدیر محصول روزنامه کیهان که او هم از محصولات اپل، کمپانی آمریکایی اپل استفاده میکرد. الان هم عکس زینب سلیمانی با آیفون منتشر شده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع، به اینکه حالا اساسا اینکه کسی که آیفون داره یاد دوست داره آیفون داشته باشه محل بحث نیست. محل بحث اونجاست که چطور واکسن آمریکایی که مثلا فایزر یا مدرنا باشه از طرف رهبر جمهوری اسلامی که با جان مردم هم در ارتباط مستقیم هست ممنوع و حرام میشه، اما محصولات دیگر آمریکایی که به رفاه مقامات و فرزندان و آقازاده های حکومتی ها مربوط میشه ورودش آزاده و اونها دارن استفاده میکنن به رغم شعارهای ضد آمریکایی که میدن. خیلی از کاربرهای طرفدار جمهوری اسلامی بعد از انتشار این تصویر از زینب سلیمانی با آیفون آمریکایی در واقع براشفته شدن. خیلی ها نوشتن که این هدیه همسر در واقع لبنانی خانم سلیمانی بوده به او و اساسا چرا باید آدم ها رو به خاطر داشتن حالا وسیله مثل موبایل یا وسایل دیگری که وسایل شخصی هست آدم مورد انتقاد قرار بده و اصلا چه اهمیتی داره. اینو کاربرهای نزدیک به حکومت عموما نوشتن. در مقابل هم کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی اشاره کردن به همین تناقض‌گویی ها و اینکه چرا خیلی عظیمی از مردم ایران، جمعیت گسترده از مردم ایران از دسترسی به محصولات آمریکایی محروم هستند یا توان خریداریش رو ندارند، اما مقامات حکومتی که صبح تا شب شعار مرگ بر آمریکا سر میدن یا حالا خانوادهشون در آمریکا زندگی میکنن یا از محصولات آمریکایی بهره مند هستند.
ممنونم از تو بنیامین سطر.
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستین. اگر نقد و نظر و دیدگاهی دارین و دوست دارین اون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، از طریق تلگرام میتونید خیلی ساده برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. اگر میخواید با ما تماس بگیرید از طریق تلفن، شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-13. اما گزارش پایانی این بخش. نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از سیاست‌های اتخاذ شده در مورد کاهش چشمگیر واردات داروهای تولید خارج به کشور انتقاد کرده و تاکید کرده که 90% مواد اولیه دارو از چین و هند وارد می‌شود و دارو در نهایت به اسم داروی ایرانی به فروش می‌رسد. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
افزایش قیمت دارو و کمبود فزاینده و حتی نبود دارو در برهه‌های متوالی که به ایجاد یک بازار سیاه گسترده انجامیده، بیماران را در برخی موارد حتی با خطرات جانی و خانواده‌های آنها را به دنبال دارو سرگردان کرده است. حال اخباری درباره حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده هم جهش بهای دارو در ایران را به دنبال داشته است. در این گیرودار مجتبی بوربور نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وزارت بهداشت به شدت انتقاد کرده و تا بدانجا پیش رفته که وضعیت واردات دارو را افتضاح خوانده و گفته جلوی واردات گرفته می شود، ارز آن را با تأخیر تخصیص می دهند و به حق انتخاب مصرف کننده هم احترام نمی گذارند. او تأکید کرده که خیلی راحت می گویند نمی خواهیم وارد کنید و پرسیده چه کسی می خواهد جلوی وزارت بهداشت بایستد. مجتبی بوربور گفته وزارت بهداشت کاملا سلیقه‌ای و یک طرفه ریشه واردات دارو را می زند. دکتر حسین موسویان پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران:
متاسفانه چون جمهوری اسلامی منابع مالی کشور رو در موارد دور از منافع و مصالح ملی هزینه میکنه، در نتیجه برای تأمین نیازهای اولیه مردم دچار تنگنا و مضیقه است. از جمله ضروری ترین نیاز جامعه یعنی دارو دچار کمبود و بحران شده. به هر حال این تنگناها در اثر سوء سیاست و سوء مدیریت برای کشور ما تحمیل میشود.
نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته است که کل چرخه دارو در اضطراب و نگرانی کمبود است. او از کاهش 36% واردات دارو گفته و افزوده بنابر آنچه که می‌داند سال 99 واردات دارو 1,100,000,000 دلار بوده و در سال 1400 سال جاری ادعا شده که این رقم به 700,000,000 دلار رسیده و تاکید کرده که علت آن سیاست‌های داخلی کشور بوده است. او گفته گاهی دولت تعادل را رعایت نمی‌کند و تأمین دارو به نفع مصرف کننده را فدای حمایت از تولید کننده می‌کند و حق انتخاب را از مصرف کننده می گیرد. مجتبی بوربور همچنین گفته اثر تحریم ها به آن اندازه که از آن صحبت می شود نیست و تاکید کرده که ما بیشتر خود تحریمی داریم. نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو از ورود مواد اولیه تهیه دارو از چین و هند گفته است. دکتر حسین موسویان، پزشک در ایران:
حالا گفته میشه که مقداری مواد اولیه برای ساخت دارو از چین وارد میشه که البته کیفیت پایین داره و کیفیت پایین کالاها و مواد چینی بر همه روشن هست. گفته میشه که چین کالاها و مواد تولیدی خود رو در درجات مختلف تولید میکنه، ولی خب ایران به خاطر این تنگناهای مالی از پایین ترین کیفیت برای ارزون‌تر بودن استفاده میکنه و چین در مقابل بردن نفت این کالاهای بنجل و درجه چندم رو به کشور ما وارد میکنه.
مجتبی بوربور به ایلنا گفته است اینکه میگویند ما در تهیه مواد اولیه خود کفا هستیم دروغ است. چون ما در واردات ماده اولیه به شدت وابسته به ارز هستیم، داروی ساخته شده تقریبا از چین وارد نمی کنیم. اگر هم این اتفاق بیفتد، می گویند که ساخت داخل است. دکتر حسین موسویان:
صرف نظر از تمام این مسائل، مقامات دولت اطلاعات ناصحیح و دروغ در اختیار مردم میگذارن. مثلا در مورد این داروها ادعا میکنن که داروها تولید داخل است، در حالی که دست اندرکاران واردات دارو میگن که این مواد اولیه از چین وارد میشه و اینا تولید داخل نیست. و این اطلاعات غلط در زمینه‌های مختلف از طرف مقامات حکومت جمهوری اسلامی به مردم داده میشه، اطلاعات کذب و نادرست.
نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته است که بخشی از کمبودها ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت بهداشت است و تاکید کرده که زور می‌گویند و کسی نمی‌تواند جلوی آنها بایستد.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد و به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل سایر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. همینطور در کانال تلگرامی ما می‌تونید فایل صوتی همه برنامه‌ها رو بشنوید اگر فرصت نمی‌کنید. به طور زنده با ما همراه شید. راست ساعت 4 بعد از ظهر برمیگردیم با مجله بعد از ظهر. باز هم در کنارتون خواهیم بود. بخش بعدی خبرها رو هم راست ساعت 3 بعد از ظهر خواهید شنید تا 30 دقیقه دیگه. براتون لحظات بسیار خوشی آرزو میکنم. روزتون خوش و خدا نگهدار.